فصل دوم.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. ه مثل حمایت.
بنده سعیدرضا شاه‌مرادی هستم، مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت. بحث کیفیت در حوزه سلامت بحث بسیار مهمی است. یکی از دلایلی هم که سیاست‌های گذشته باعث شده که یه مقدار تولید مشکل مجوز بگیره در حوزه تجهیزات پزشکی، بحث کیفیت رو عنوان میکنن همکارای ما. منتها ما هیچ وقت نمیخوام کیفیت رو پایین بیاریم. کیفیت در واقع یک اعتقاد ما بر این هست که کیفیت قابل ارتقا هست. حداقل‌های لازم رو که داشت باید کالا بیاد وارد بازار بشه، بیاد استفاده بشه. به مرور ما مهلت میدیم که شرکت‌ها کیفیت هاشون رو بالاتر ببرن و ارتقا بدن، و این کار در زمینه مختلف انجام داده شده و تجربه خوبی ما در این زمینه داریم و از این قضیه باید در واقع گسترش بدیم و استفاده بکنیم.
رسم دیرین ما پشت هم ماندن است، شانه به شانه، دست به دست، با توکل به قادر متعال و پشتیبانی از یکدیگر است که به دنیا ثابت کردیم ما می توانیم. تولید کننده ایرانی.
هادیپور هستم، مدیر عامل شرکت دانشبنیان ترمیم آبای باران و شتاب دهنده تخصصی پزشکی بازساختی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
شرکت دانشبنیان ترمیم آبای باران با تمرکز بر تجاری سازی محصولات حوزه پزشکی بازساختی تأسیس شد. در مرحله اول محصولات هدف گذاری شده شرکت پچه‌های پیشرفته مورد نیاز بیماران حوزه زخم و سوختگی بود. با توجه به اینکه این محصولات در انحصار کشورهای خاصی هستند و با قیمت بالایی به کشور وارد میشن، شرکت یکی از برنامه‌های اساسی و کلیدی خودش رو تمرکز بر تحقیق و توسعه این محصولات قرار داد و در حال حاضر در حال اخذ مجوز دو محصول با نام تجاری آواگرفت و نان آواگرفت هست که جزء اولین محصولات نانویی سرشار از فاکتورهای زیستی فعال با قابلیت رهایش دارو هستند و بیش از 10 محصول هم در حال طراحی و ساخت در بخش آرندی داره. همچنین شرکت در تعامل با دانشگاه یک بخش دانشجویی مبتنی بر حمایت از پایان نامه های محصول محور مقاطع تحصیلات تکمیلی رو هم پایه‌گذاری کرده که تعداد دانشجویان شرکت همچنان رو به افزایشه.
سهم ما. سعید سرکار، دبیر ستاد نانو فناوری.
ما تو بحث تا
توسعه فناوری نانو تو بخش تولید علم متوقف نشدیم و نتیجه این پیشگامی در تولید علم، علم تبدیل به فناوری شد به گونه‌ای که الان 24% از ثبت اختراعات بین‌المللی در حوزه نانوتکنولوژی از اختراعات بین‌المللی کشور و بعداً منجر شد به در حال محصول.
یای آخر.
هادیپور هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان ترمیم آبای باران و شتاب دهنده تخصصی پزشکی بازساختی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
یکی از حوزه‌هایی که بسیار مورد توجه ترمیم آبا قرار داشت محصولات بیولوژیک مشتق از سلول‌های بنیادی بود که سرمایه‌گذاری بسیار خوبی روی این حوزه انجام شد و مفتخریم که به عنوان اولین شرکت ایرانی پروژه تجاری سازی مزگزوزوم GMP گرید رو آغاز کردیم و همزمان با شیوع بیماری کرونا با عکس کد اخلاق کارآزمایی بالینی فاز 1 و 2 محصول در بیماران مبتلا به ARDS رو شروع کردیم. علاوه بر اون شرکت در جهت حمایت از پژوهشگران و کارآفرینان این حوزه به عنوان شتاب دهنده تخصصی حوزه پزشکی بازساختی نیز فعالیت خودش رو شروع کرده و در همین راستا با حمایت از بومی‌سازی دانش تولید محلول‌های مورد استفاده در درمان ناباربری در فهرست 6 کشور سازنده این محصولات قرار گرفته.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم. رادیو سلامت.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنن دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به وداع، من جدا گریه کنم عقب جدا یار جدا. دیده از بحر تو خون بار شده مردم چشم، دیده از بحر تو خون بار شده مردم چشم. مردمی کن مشو از، مردمی کن مشو از دیده ی خون بار جدا. اب می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنن دل به چونی ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به وداع، من جدا گریه کنم هر جدا یار جدا.
دوستان عزیز شنونده، به ساعت 9:10 رسیدیم. با برنامه افق روشن همراه ما باشید. یادآوری کنم که این برنامه تکرارش رو همراهی می‌فرمایید، امکان پاسخگویی به سوالات شما هم وجود نداره. متشکرم.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما هموطنان عزیز. امیدوار هستم که سالم و تندرست باشین. با مجموعه برنامه افق روشن به مدت حدود 45 دقیقه در خدمت شماییم. صنعت ایمن با برنامه هفتم توسعه، موضوع امروز افق روشن. خیلی ممنونیم که افق روشن رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز در خصوص صنعت ایمن می‌خوایم صحبت کنیم و پیشنهاد کارشناسان به برنامه نویسان برنامه هفتم توسعه چطور میتونیم ایمنی رو در محیط کار افزایش بدیم. در خدمت آقای ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس هیئت مدیره کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور و رئیس کانون عالی کارگران ایران هستیم. جناب آقای اشرف منصوری سلام، خوش اومدید به افق روشن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هست.
خواهش میکنم. آقای اشرف منصوری، چرا آمار حوادث در کشور ما بالاست؟ آمار حوادث ناشی از کار؟
آمار حوادث ناشی از کار یکی از متاسفانه مواردیه که ما صرفا در لحظه و اتفاق بهش توجه میکنیم و پس از اتمام اون جریان حادثه و متاسفانه تلفات به مرور زمان کمرنگ میشه و فراموش میشه تا حادثه بعدی که خودشون نشون بده و باز همه یک شوری داشته باشن برای رفعش. این نیازمند این هست که ما یک برنامه مدون، یک سیاستگذاری جامع بر اساس نقاط حادثه خیزمون داشته باشیم، یک اطلس ایمنی داشته باشیم و بر اساس این اطلس ایمنی و نقشه ایمنی ما بتونیم نقاط ضعف و قوت خودمون رو شناسایی کنیم.
لابد چنین اطلسی نداریم.
اطلس ایمنی تو برنامه ها بوده، اسمش همیشه هست، منتها متاسفانه
کدوم برنامه ها؟
برنامه هایی که از طرف دستگاه اجرایی عنوان شده، ما قولش رو شنیدیم و صحبت بر این بوده که انجام بشه، منتها هنوز به اون نقطه نرسیدیم. بحث حوادث متاسفانه یکی از غم‌انگیزترین مواردیه که ما عزیزانمون رو به بدترین شکل ممکن از دست میدیم و
یعنی به راحتی سرمایه ها رو از دست میدیم.
سرمایه انسانی ارزشمندترین سرمایه های کشور ما هستن و متاسفانه اینها رو از دست میدیم، خانواده ها رو داغدار میکنیم و ناهنجاری های اجتماعی طبقات اصلی این حوادث هست که همه اینها زنجیروار به هم متصله و از نظر اقتصادی اون تولید ناخالص ملی GDP و امثال این از نظر همه موارد آسیب رسیده به ما.
خب شما در کانون ایمنی و بهداشت کار کشور چه کردید؟ پیشنهادی داشتین؟ کاری کردین برای کاهش حوادث ناشی از کار؟
بکنین تجربه های بین‌المللی نشون داده که حضور NGO ها یا انجمن های صنفی،
سازمان های مردم نهاد
تونسته که یک حرکت مثبت و یک اقدام مثبت باشه برای خصوصا مسائل ایمنی. شما نرخ حوادث ناشی از کار در کشوری مثل ژاپن رقمی نزدیک به صفر هست، چون NGO های اونجا فوق‌العاده فعالن و محیط های کاری به نحوی رسیده و به نقطه‌ای رسیده که ایمن‌تر از محیط های زندگی شدن. یا کشوری مثل انگلستان، امریکا، اینا سرمایه های خیلی زیادی رو در بحث تشکلات صنفی انجام دادن، اعتماد صورت گرفته.
یعنی میفرمایید که خود مردم این ایمنی رو افزایش دادن و ایجاد کردن، دولت مداخله نداشته؟
نگاه کنید، وقتی کاری رو خود تشکل صنفی، مثلا انجمن صنفی کارگران ساختمانی با مثلا یه تشکل صنفی ایمنی انجام بده، خب اون نقاط ضعف و قوت رو اون کارگر ساختمانی بهتر میدونه. اون تشکل صنفی ایمنی بهتر میدونه که به چه صورت میتونه تعامل کنه و مشارکت کنه در حل اون. و الان ما بحث تصدی ایمنی رو در ایمنی و بهداشت کار کشور طبق فصل 4 قانون کار به اداره کل بازرسی کار هست. ما میتونیم به عنوان یک شریک اجتماعی مشارکت اجتماعی داشته باشیم و پوشش بدیم هر یک مسئول ایمنی یک بازرس کار باشه، هر یک مسئول ایمنی بتواند مانیتورینگ کنه و توقف کار بده یا ادامه کار بده، نظر مثبت بده، نظر کارشناسی بده. الان همه اینها منوط شده به بازدید بازرس کار. ما محدود داریم بازرس کار. کارگاه ثبت شده تامین اجتماعی 3-4 میلیون هستن، بازرسان کار ما در حدود 1200-300 نفر، آمار دقیق ندارم، که اینا هر کدوم بخوان یک کارگاهی رو مجدد، اگر امروز اومدن یه استدیو شما رو بازدید کردن،
2-3 سال طول میکشه دوباره برگردن به همون کارگاه،
مجدد برسن به اینجا. خب وقتی ما یک ظرفیتی رو داریم، ما جمعیت مسئولین ایمنی رو شاهدش بودیم که الان رسیده به 30,000 نفر. یه صحبتی من با یکی از معاونین وزارت کار داشتم که الان دیگه خدمتشون نیستیم در روابط کار، ایشون از ما میخواستن که بتونیم این انجمنها و مسئولین ایمنی رو خیلی بروز کنیم، تقویت کنیم و برسونیم به جایی که بتونیم مشارکت جدی داشته باشیم در بحث ایمنی کار.
خب قبل از اینکه ما بریم سراغ مسئولان بازرسی، بعد نیست که از خود کارگاه ها شروع کنیم این ایمنی رو. کارفرما داره چیکار میکنه؟ سهم کارفرما در افزایش حوادث ناشی از کار چقدر، خود کارگر چقدر مسئول و مقصره؟
درسته. خب نگاه کنیم، ما بزرگترین مشکلی که داریم ضعف آموزشی است، ضعف آموزش ایمنی و فرهنگ ایمنی کار هست. خب کارفرما به مسائل ایمنی و تبعات حاصل از حوادث ناشی از کار متاسفانه اشرافی نداره، بهش آموزش داده نشده.
مهمم نیست براش،
مهم نیست متاسفانه. خیلی ها این رو خیلی
کمرنگ،
آره خیلی کمرنگ میگیرن و بهش بیتوجه هستن و با توجه به این بیتوجهی و آموزش هایی که ندیدن و تبعات حقوقی پس از وقوع حادثه، متاسفانه همین کارفرما درگیر مسائل دادگاهی و حقوقی، بعضن زندان، دیه و خیلی جرائم دیگر خواهد شد که در فصل 11 قانون کار بهش اشاره شده. از سمت دیگه چون اشرافی نداره، توقف کار غیر ایمن رو صلاح نمیدونه. ما مواد 93 و 94 قانون کار به نحوی اشاره کرده از امتناع کارگر برای انجام کارهای غیر ایمن، یعنی اگر کار رو دید غیر ایمنه باید امتناع کنه، منتها اگر این اقدام صورت بگیره مواجه میشه با اخراج. خب مسئول ایمنی ما هم کارگر هست، یعنی حقوق بگیره. مسئول ایمنی خیلی از موارد غیر ایمن رو میبینه، منتها به خاطر برخورد کارفرما
اصلا بروش نمیاره
و تحکمی که کارفرما بر محیط کار خودش داره، متاسفانه پس از اعلام با برخورد منفی مواجه میشه و بعضا اخراج میشه. خب اینم یکی از معضلاتیه که ما از طرف صنف ایمنی به دنبال اون هستیم، بتونیم یک جایگاه، یک قدرت، اتوریته و امکانی رو ایجاد کنیم که مسئولین ایمنی با فراغ بال و با توجه به دانش خودشون بد و خوب و خطر و معمول بودن کار رو بتونن اعمال کنن.
پس اینجا علاوه بر اینکه کارگران باید آموزش ببینن، کارفرمایان و مسئولان واحدهای صنفی تولیدی و کارگاه ها هم باید آموزش های لازم رو کسب کنن. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی، همچنان همراه هستید با افق روشن.
موضوع برنامه این هفته افق روشن، صنعت ایمن با برنامه هفتم توسعه است. گفته میشه صنایع و محیط کار کارگران در برخی صنایع بدور از رعایت ضوابط و استانداردهای لازمه. پیشنهاد شما به فعالان صنعت و برنامه نویسان برنامه هفتم برای اهمیت به بحث ایمنی در محیط کار چیه؟
تو ایران از نظر بیمه، از نظر هر چی که فکر میکنی، باید بیمه باشن که اگر یه اتفاقی سر کار براشون افتاد بتونه از اون بیمه سر کارش برای اینکه اونجا میره باید استفاده کنه.
ایمن بودن محل کار علاوه بر حفظ سلامت جسمی و روانی کارگر بیشتر به نفع کارفرما هستش، چون یه کارگر بدون ترس از صدمه دیدن میتونه حتی تا دو برابر تولید کارایی داشته باشه.
هر چی که تکنولوژی بالاتر باشه باید ایمنی کار هم بیشتر باشه.
نیروی کار ماهر سرمایه اصلی صنعت هست. هر چقدر که بتونیم ما استانداردهای لازم رو رعایت کنیم و اعمال کنیم و تکنولوژی به روز وارد صنعت ما بشه و همچنین خب دستگاه‌های زیربط و مسئول نظارت بیشتری داشته باشن بر واحدهای صنعتی تا استانداردها رو رعایت کنن، حوادثمون کمتر خواهد شد.
حالا دستکش باشه، کفش باشه، وسایلی که تیغه هست، چشم الکترونیک داشته باشه.
ایمنی جزء لاینفک زندگی کاری و شغلی و حرفه‌ای هر شخصی میتونه باشه. هر چقدر ایمنی رو ببرم بالا هزینه بخوام بکنم، هزینه ای نیست. از اون طرف هزینه که برای سلامتی فرد کارگر خواهند کرد خب خیلی پایین خواهد آمد.
شیوا اسدی، برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
در خدمت آقای اشرف منصوری هستم، رئیس هیئت مدیره کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور و رئیس کانون عالی کارگران ایران. جناب آقای اشرف منصوری، عنوان برنامه ما صنعت ایمن با برنامه هفتم توسعه است، اما وقتی به حوادث ناشی از کار نگاه میکنیم بیشترین حوادث ناشی از کار در امر پروژه های ساختمانی اتفاق میفته و باز هم وقتی سراغ این موضوع میریم مسئولان اعلام میکنن که کارگران غیر حرفه‌ای در ساخت و سازها استخدام میشن و عدم آموزش و کسب مهارت منجر به افزایش حوادث ناشی از کار در این حوزه میشه. اما یک مسئله دیگر هم وجود داره و اون اینه که عمده محیط های کاری ما واقعا فاقد تکنولوژی های مدرن و بروز هست. کارگران وسایل ایمنی لازم رو ندارن، تجهیزات، لباس، کفش، هیچی. خب چقدر ما باید این موضوع رو هی مدام مطرح کنیم در حالی که ادوات اولیه در اختیار کارگر نیست که شرایط ایمن رو برای خودش ایجاد کنه؟
خب چند تا مورد رو اشاره کردید، من این موارد رو خدمتتون بگم. یکی بحث آموزش‌های حرفه‌ایه که متأسفانه کارگر بدون آموزش‌های فنی حرفه‌ای و تخصصی وارد محیط کار میشه و بدون هیچ تجربه کاری باید کاری رو تجربه کنه تا به اون تخصص برسه، که اینجا جا داره که بحث فنی حرفه‌ای و سازمان فنی حرفه‌ای، این سازمان فوق‌العاده عریض و طویل و بزرگ رو اشاره کنیم که یکی از تعهداتش اجرای آموزش‌های مهارت آموزی و فنی هست که به اون شکلی که باید و شاید به اون مهم دست پیدا نکرده و نرسیده. بحث تجهیزات حفاظت فردی رو اشاره کردید که متاسفانه با توجه به اینکه ضرورت و اهمیت استفاده از این تجهیزات رو نه کارگر به درستی بهش اعلام شده، نه کارفرما اون رو میدونه و یک هزینه مضاعف و بیهوده تلقی میکنه، متاسفانه اولین چیزی که از سبد خرید یک کارگاه برای ایمن کردن هست میشه تجهیزات حفاظت فردی است. مورد دیگه که فرمودین در خصوص آمار حوادثی است که در کارگاه ساختمانی چرا بیشتر هست؟
بله.
خب ما یک کارخونه ای که داریم، خط تولید مشخصه، ساختمان مشخصه، محل کار افراد مشخصه، ابتدا و انتهای خط تولید و فرایندها و پروسه‌های کار مشخصه و افرادی که اونجا هستن افرادی هستن که معمولا سالهای سال، 10 سال، 5 سال به مدت زیاد کار میکنن و فرایند کار رو میدونن، کارفرما میدونه که اینها حضور مستمر دارن، تجهیزات خریداری میکنه، نفراتش ثابت هستن، پس کنترل های بهتری صورت میگیره. ولی کارگاه ساختمانی نه، شما در یک مرحله گودبرداری دارید و گروه های متعدد هست و کارگرانی هست که به صورت روزمزد یا به صورت به قول معروف پیمان موقت و کنتراتی میان یه کاری رو انجام میدن. پس نه کارفرما دوست داره برای اینها تجهیزاتی بخره، چون میگه این یک ماه بیشتر مهمان من نیست، میاد یک قسمتی رو گچکاری میکنه میره، یک هفته میاد داربستی رو میبنده میره، نه به بحث طب کارش توجه میشه، نه به بحث تجهیزات،
نه هیچی. بله ولی خب در بخش صنایع اونجوری که شما اشاره فرمودین واقعا بخش از کار اتوماتیک وار انجام میشه و چه بسه که نیروی کار هم در این واحدها به نسبت پروژه های ساختمانی کمتر باشم. خیلی ممنونم. در ادامه اگر اجازه بدین با آقای مهندس محمد اصابتی، مدیر کل سابق بازرسی کار وزارت کار، گفتگوی داشته باشیم. آقای مهندس اصابتی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر باشه.
ممنونیم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و جناب آقای منصوری.
آقای مهندس اصابتی، شما مدیر کل سابق بازرسی کار وزارت کار هستین. آقای اشرف منصوری در صحبت‌های خودشون اشاره داشتن به کمبود تعداد نیروی بازرس، نیروهایی که در واقع به کارگاه‌های صنعتی ساختمانی سر بزنن و وضعیت موجود رو ارزیابی کنن. به نظر شما کمبود تعداد بازرسان میتونه منجر به افزایش حوادث ناشی از کار در جامعه ما بشه؟
تو بحث این که جایگاه ایمنی کشور وضعیتش چگونه هستش، حالا بایستی یه مقداری به پسینه موضوعی برگردیم ببینیم که این آمار اطلاعاتی که در کشور ما هستش وضعیت ما چگونه نشون میده و تعداد بازرسین کار خدمت شما ارزشه که چه تعداد هست، آیا مناسب هست با مواردی که در سراسر کشور سازمان بین‌المللی کار حالا به نوعی تعداد رو مشخص میکنه این تناسب داره یا نداره. ببین آمار اطلاعات ما نشون میده که خب وضعیت حوادث ناشی از کار متوسط جهانی هستیم ما و حالا سال 92 مثلا یه عدد 2000 نفر رو داشتیم، تقریبا سال 95-96 این عدد رسیده به نزدیک به 1500 نفر، باز سالهای اخیر یه مقدار افزایشی داشته که سال گذشته نزدیک به 1800 نفر. اما در بعضی از فعالیت‌ها، بخش‌ها حوادث زیاد هستش. ببین تو بخش ساختمان آقای ارشد منصور توضیح دادن جنس کارشون متنوع هستش، سیال هستش، این باعث میشه که خدا شدت حادثه در اونجا زیاد هستش. مثلا اغلب حوادثی که در اونجا اتفاق میفته سقوط اجسام، سقوط افراد هستش و فوتی های هم که در اونجا هستش تقریبا از کل حوادثی که اتفاق میفته نزدیک 60% در بخش ساختمان هست.
خب علاوه بر این پروژه ساختمانی جناب آقای مهندس اصابتی، ما در کارگاه های معدنی به ویژه مربوط به استخراج زغال سنگ هم حوادث زیادی رو طی سالهای گذشته تجربه کردیم.
بله شدت حادثه در معادن زیاد هستش. ببین ما یه فراوانی داریم، یه شدت حادثه هست. بعضی از قسمت ها تو مثلا معادن شدت حادثه، یعنی اگه چنانچه اتفاقی بیفته بلافاصله حالا منجر به فوج نقص عرض داره این شدت حادثه. اما نکته ای رو که میخوام خدمت دوستان عرض بکنم این هستش که ما در حال حاضر قوانین و مقررات ما از یک پارچه برخوردار نیستش، یعنی اینکه وزارت بهداشت حالا بر اساس ماده 85 قانون یک سری مقررات داره، وزارت کار یک سری مقررات داره، سازمان بین‌المللی کار یک آمار اطلاعاتی رو در 2017 داده.
2017؟
بله بله. گفته که در سال 2,740,000 نفر فوتی در جهان بیماری ها و حوادث وجود داره. خب نزدیک به 400,000 نفر در بخش حوادث ناشی از کار هستش، نزدیک به 2,300,000 نفر بیماری های شوب، تقریبا 6 برابر حوادث ناشی از کار تو بیماری های شغلی هستش که مرگ خاموش هستش. ما با این به این موضوع توجه نمی کنیم.
آقای مهندس اصابتی، با توجه به سابقه شما در وزارت کار و با توجه به اینکه خب تحلیلی داشتین از روند فعلی و همینطور اشاره‌ای داشتیم به اینکه قوانین ما در زمینه افزایش ایمنی محیط کار یک دست نیست یا کافی نیست، هر وزارتخونه برای خودش قواعد و قوانین جداگونه‌ای داره، الان پیشنهاد شما برای افزایش ایمنی کار چیه؟ می‌خوایم پیشنهاد بدیم به برنامه‌نویسان برنامه هفتم توسعه. بفرمایید.